ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در آخرین ساعت‌های 20 شب از مرداد ماه، هر جایی که هستید و برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان بعد از رادیو پس فردا با ما موندید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم براتون تهیه کردند. با مینا بهارمند شروع می‌کنیم و خبرهای تازه در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا.
سلام شنوندگان عزیز. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از اقدام او در معرفی حیدر عبادی معاون رئیس مجلس و نامزد ائتلاف ملی متشکل از گروه‌های شیعه برای تشکیل دولت جدید حمایت کرد. آقای بایدن این تصمیم را گام اساسی خواند و حمایت آمریکا را از سمت ریاست جمهوری عراق به عنوان تضمین کننده قانون اساسی این کشور اعلام کرده است. تلویزیون دولتی عراق روز دوشنبه گزارش داده بود که دادگاه عالی عراق حکم مشروعیت نخست وزیری مجدد نوری المالکی داده، اما دادگاه عالی این خبر را تکذیب کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی معرفی حیدر عبادی را برای تشکیل کابینه غیرقانونی خوانده است. رجب طیب اردوغان و فرانسوا اولان رؤسای جمهوری ترکیه و فرانسه با حمایت از معرفی حیدر عبادی به نخست وزیری جدید عراق از او خواستند سریعا دولت وحدت ملی تشکیل دهد. دفتر فرانسوا اولان در بیانیه گفته است که دو طرف در تماس تلفنی بر لزوم فراهم کردن شرایط سیاسی لازم برای جنگ مؤثر با داعش و برآوردن خواستهای مردم عراق تاکید کردند. فرانسوا اولان همچنین انتخاب اردوغان را به ریاست جمهوری ترکیه تبریک گفته است. سازمان ملل از نیروهای مسلح عراق خواست در امور سیاسی این کشور مداخله نکنند. نیکولای ملادنوف سخنگوی سازمان ملل در بغداد گفت نیروهای امنیتی عراق نباید دست به اقداماتی بزنند که مداخله در روند انتقال دموکراتیک قدرت به شمار می رود. در پی بالا گرفتن اختلاف میان نوری المالکی و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، یک شنبه شب به دستور نوری المالکی نیروهای امنیتی این کشور در اطراف مراکز حساس دولتی در بغداد مستقر شدند. مقام‌های ارشد آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که دولت باراک اوباما تحویل مستقیم جنگ‌افزار به نیروهای اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده است. این خبر بعد از آن منتشر شد که نیروهای پیشمرگی کردستان عراق روز یکشنبه موفق شدند با کمک نیروی هوایی آمریکا کنترل دو شهر مخمور و گبیر را از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش باز پس بگیرند. مقام‌های ارشد آمریکا گفتند که واشنگتن تا پیش از این اصرار داشت فقط به دولت عراق سلاح بفروشد، اما اکنون تحویل مستقیم سلاح به اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از افرادی که به گفته او از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند، آنها را بزدل سیاسی خواند. با گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی که در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور سخنرانی گفت، افسود هر وقت می‌خواهد مذاکره شود یک عده می‌گویند ما داریم می‌لرزیم. خب به جهنم بروید، یک جایی گرم پیدا کنید برای خودتان. حسن روحانی آنچرا که تعامل حراسی، مذاکره حراسی و مفاهمه حراسی نامید غلط دانست و بر استراتژی بازی برد برد در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک تأکید کرد. نمایندگان اسرائیل و فلسطینی ها روز دوشنبه مذاکرات برای برقراری آتش‌بس طولانی مدت را در قاهره آغاز کردند. این مذاکرات به طور غیر مستقیم با میانجیگری مصر انجام می شود. دو طرف روز یکشنبه با آتش‌بس سه روزه جدیدی موافقت کردند. و سرپرست دانشگاه هنر کرج غلامرضا اکرمی میگوید حوادث روز یکشنبه دانشگاه را پیگیری قضایی خواهند کرد. آقای اکرمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که روز یکشنبه کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز به همراه چند نفر از نیروی انتظامی وارد اراضی دانشگاه شده و ماموران حراست و یک کارمند زن دانشگاه را مورد ضرب و شتم و توهین قرار داده و آنها را دستگیر کردند. او افزوده سازمان قضایی نیروهای مسلح به دلیل ورود بدون مجوز به حریم دانشگاه و ضرب و شتم به کارمندان شکایت خواهند کرد. آقای اکرمی گفته است اراضی مورد مناقشه از 40 سال پیش متعلق به دانشگاه است و اگر بناست قانوناً به کسی واگذار شود باید از طریق مراجع قانونی انجام شود. سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در مقابل گفته است که از دانشگاه هنری کرج شکایت می‌کند.
خیلی متشکرم. منظور اینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید. این مجله شبانگاهی رادیو فردوس و ما تا 25 دقیقه آینده همچنان با شما خواهیم بود. و رئیس جمهور عراق نخست وزیر تازه رو معرفی کرد. ایران در سکوت و آمریکا از این جریان استقبال کرده.
مسئله استقلال تنها گزینه کردها نیست. کردها استقلال رو به عنوان یک آلترناتیو در شکست داشتن روابط سالم با دولت مرکزی مطرح کردن.
اکبر هاشمی رفسنجانی گفته اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است و چین از ایران در شرایط تحریم استفاده کرده.
تاریخ پیشینه تجاری چین با ایران متاسفانه در 10 سال اخیر مثبت نبوده. علاوه کیفیت کار اصلا مناسب اقتصاد ایران نباشد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که روز دوشنبه فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق حیدر عبادی معاون اول رئیس پارلمان رو مأمور تشکیل دولت جدید این کشور کرد. آقای عبادی از طرف ائتلاف ملی که گفته میشه بزرگترین فراکسیون شیعه در پارلمان به فؤاد معصوم معرفی شده بود. در مورد تغییر و تحولات در عراق با ایلیا جزائری همراه هستیم که از منطقه با ماست. ایلیا، بخشی از ائتلاف دولت قانون و یونه منتشر کرده درباره این انتخاب تازه به عنوان رئیس جمهور و مخالفت کردند با نخست وزیر تازه، میتونی جزئیات بیشتر رو بگی؟
بله حاضره. البته خود آقای حیدر عبادی که با من نخست وزیر انتخاب شده از ائتلاف دولت قانون هست و از رهبران حزب الدعوه، همون حزبی که آقای مالکی رهبریش رو بر عهده داره. اما بیانیه منتشر شد به نام ائتلاف دولت قانون مخالفت کرد با نخست وزیری حیدر العبادی و اون رو مخالف قانون اساسی دونست و تأکید کرد که به دادگاه عالی عراق شکایت خواهد کرد، چرا که تنها مالکی است که میتونه نخست وزیر عراق باشه. در این بیانیه، هنگام که این بیانیه رو آقای عامر الخزائی خوند، آقای عامر الخزائی از رهبران ائتلاف دولت قانون، با این بیانیه به طور طبیعی باید در حضور اعضای ائتلاف دولت قانون خونده میشد. آقای عامر الخزائی در کنار نوری مالکی ایستاده بود و در کنار اون 26 نفر ایستاده بودند، 26 نفری که به عنوان خودشون به عنوان ائتلاف دولت قانون معرفی کردند. در صورتی که شمار اعضای ائتلاف دولت قانون بین 95 نفر تا 103 نفر هست طبق گفته های گزارش های مختلف، اما کمتر از 95 نیستن. این که فقط 26 تاشون حاضر بودن میتونه نشان از این باشه که درون خود ائتلافی که آقای مالکی رهبرش رو بر عهده داره اختلاف و انشقاق وجود داره.
واکنش خود آقای حیدر عبادی تا این لحظه چه بوده به این انتخاب؟
آقای حیدر عبادی مثل یک نخست وزیر برخورد کرد و متعهد شد که یک دولت فراگیر در عراق تشکیل بده. از همه عراقی ها خواست که کمک کنن به دولت جدید برای اینکه مقابله کنه با تندروها، کسانی که اونها رو تروریست دانست و به طور مشخص منظورش گروه دولت اسلامی موسوم به داعش هست.
همزمان سازمان ملل یک بیانیه منتشر کرده و از ارتش و نیروهای امنیتی عراق خواسته که در امور سیاسی کشور دخالت نکنند، اما آمریکا و اتحادیه اروپا از این انتخاب استقبال کردند. مواضع و واکنش به خصوص آمریکا چه بوده تا این لحظه؟
اینکه از ارتش و نیروهای امنیتی عراق خواسته دخالت نکنه سازمان ملل، خب برمیگرده به اوضاعی که از شب گذشته بغداد شاهد اون بوده. شمار زیادی از نیروهای وفادار به مالکی که نیروهای ویژه عراق هستند و در بخش مبارزه با تروریسم کار میکنن و همچنین شماری از شبه نظامیان وفادار به مالکی در مناطق مختلف بغداد مستقر شدن. مشخص است این مستقر شدن برای چیه، چون هنوز اقدام عملی انجام ندادن. اما بعضی از اخبار از داخل عراق میگه که سران ارتش تماس گرفتن با ائتلاف ملی که آقای عبادی رو به عنوان نخست وزیر معرفی کرده و به اونها اعلام کردن که با مرجعیت خواهند ایستاد. اما امریکا، آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا تماس گرفته با آقای حیدر العبادی نخست وزیرش رو بهش تبریک گفته و تاکید کرده که ایالات متحده از دولت جدید عراق حمایت خواهد کرد، هم در مسائل داخلی عراق و هم در مبارزه با گروه‌های تندرو. و طبق بیانیه‌ای که دفتر آقای بایدن منتشر کرده، در این گفتگوی تلفنی آقای حیدر العبادی قول داده که دولتی فراگیر با حضور همه طیف‌ها، مذاهب، قومیت‌ها و جریان‌های سیاسی تشکیل خواهد داد.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، در منطقه با ما بود و ما رو به روز می‌کرد اما در آخرین اخبار عراق. اما تا الان ایران که یکی از حامیان نوری المالکی بوده واکنشی به این انتخاب نداشته، یعنی تعیین رئیس جمهور جدید عراق. همان سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در گفتگویی که جمشید زند از رادیو فردا با او انجام داده گفته که آقای عبادی شانس بیشتری برای کنترل اوضاع بحرانی عراق داره.
به نظر من آقای عبادی موفق‌تر میشه از آقای مالکی، به این دلیل که اولا هم مشروعیت قانونی داره، علی‌رغم ادعای آقای مالکی ایشون قوی‌ترین ائتلاف کنونی مجلس عراق ازشون حمایت میکنه، رئیس جمهور کرد عراق ازشون حمایت کرده، قدرت‌های جهانی، سازمان ملل همه ازشون حمایت کردن یا به نوری مالکی هشدار دادن که احیانا کارایی نکنه که فضا رو متشنج بکنه. به نظر من ایشون در تشکیل کابینه موفق میشن، چون همه این نیروها میخوان بحران رو حل کنن، باش همکاری کنن. در مقطعی هم شاهد موفقیت روی از ایشون خواهیم بود، ولی آیا در دراز مدت میتونه این راه ادامه بده یا نه؟ مشکلات عراق عمیق‌تر از این است که مثلا با یک تغییر نخست وزیر و انتخاب یک فرد دیگه مشکلات حل بشه، ولی در کوتاه مدت ایشون میتونه سروسامانی به وضع بسیار بد دولت مرکزی عراق بده.
کلن آقای حیدر العبادی چجور شخصیتی هست و اون توانایی و قدرت رو داره که یک پارچگی رو دوباره برگردونه به عراق؟
برای حد زدن یا تخمین میزان موفقیت ایشون فقط شاید باید منتظر حوادث آینده بود، ولی تنها در مقایسه با آقای مالکی ایشون نمره قبولی خوبی میگیرن، چون ضمن اینکه به گروه‌های شیعه تعلق دارن ولی یه شخصیت تکنوکرات هست، یه شخصیت اروپا رفته هست. ایشون به مدت بیش از 20 سال در بریتانیا در لندن زندگی کردن، تجربه کار دیپلماسی دارن، نماینده حزب دعوی بودن سالها در لندن، با دیپلماسی جهان غرب آشناست، با زیر و بم سیاست داخلی خود عراق آشناست، سالها در پارلمان عراق با کردها و با سنی ها همکاری کرده، الان هم که معاون اول رئیس پارلمان هست. به نظر من در کل ایشون در مقایسه با آقای مالکی شانس موفقیت بیشتر هست.
مسئله کردها و استقلال اونها که ماه گذشته از طرف آقای مسعود بارزانی مطرح شد، آیا آقای حیدر العبادی میتونه که این مسئله استقلال کردستان حداقل به طور موقت به تأخیر بندازه با توجه به اینکه ارتش عراق و پیشمرگای کرد هم در هفته های اخیر همکاری کردن در مبارزه با داعش؟
من البته معتقد نیستم که احتمال استقلال کردستان منتفی شده یا تضعیف شده، چون همزمان هم که آقای بارزانی این مسئله رو مطرح کردن در مورد روزها یا هفته های آینده صحبت نکرده بودن، ایشون در مورد ماهای آینده صحبت کرده بود که به پارلمان مراجعه میکنه و یا مثلا به رفراندوم مردم کردستان، نظر عمومی مردم کردستان مراجعه میکنه. اما به هر حال مسئله استقلال تنها گزینه کردها نیست، کردها استقلال رو به عنوان یک آلترناتیو در شکست داشتن روابط سالم با دولت مرکزی مطرح کردند. در واقع الان میشه گفت که کردها دو گزینه دارند. اگر که احیانا آقای عبادی بتونه کارنامه‌ای بهتر و عملکردی بهتر از نوری مالکی ارائه بده و در تنظیم روابطش با کردها و با آقای بارزانی، با رئیس جمهور کرد مقیم بغداد عملکردی بهتری از خارج نشان بده، به نظر من کردها هم بر مسئله استقلالشون پافشاری نخواهند کرد. اینا هم میدونن که مسئله استقلال به آسونی نخواهد بود، اما همچنین فکر میکنم که کردها گزینه استقلال رو هم همیشه حفظ خواهند کرد، برای اینکه بتونن با دولت مرکزی بتونن احیانا به عنوان یک کار ازش استفاده کنن یا برنامه دراز مدت خودشون رو داشته باشن.
آقای سیدی، مسئله دیگه ای که در چند ماه اخیر مطرح شده حمایت ایران بود از آقای مالکی، ولی در هفته های اخیر حمایت کمی کم رنگ تر شد. آیا به نظر شما ایران موافقت خواهد کرد با بر سر کار آمدن آقای حیدر العبادی؟
تا کنون که مخالفتی نکردن یا حداقل موضعی نداشتن. بله، جمهوری اسلامی با تمام توان از نوری مالکی حمایت میکرد. آقای مالکی در چند سال اخیر نقش محرم اسرار ایران رو داشت، در مکی ایران به سوریه نقش داشت، حتی در مسائل داخلی اتفاقاتی که به نفع ایران به عنوان مثال علیه مجاهدین در بغداد در عراق روی داد، نوری مالکی بسیار خوب برای ایران عمل کرد. ایران نهایت تلاشش رو کرد که نوری مالکی رو حفظ کنه، ولی به نظر میرسه بعد اینکه متوجه شد که امریکا، نیروهای سنی، نیروهای حتی بخش از شیعه ها، حتی آیت الله سیستانی، کردها، همه با مالکی مشکل دارن، تصور من بر اینه که جمهوری اسلامی هم نهایتا به فرد دیگری فرزند رو به شرط این که اون فرزند زیاد فاصله چندانی با نوری مالکی نداشته باشه. به نظر من این انتخاب اجباری بود، ولی جمهوری اسلامی مخالفت جدی با این انتخاب جدید نخواهد کرد.
همان سیدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن. جمشید زند از رادیو فردا در مورد آخرین وقایع و رویدادها در عراق با او گفتگو میکرد.
گروه داعش داره مردم رو نابود میکنه. اینو ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه. ایران که هم مرز با عراقه، میتونست نیرو بفرسته، میتونست کمک های نظامی بکنه به عراق، ولی متاسفانه دست خودش در این کاره. چون نگاه که بکنین نیروی که داره در سوریه میجنگه برای اینا، برای اسد میجنگه، چرا اینا در خود همین عراق نباید میسن که نزدیکتر از هم مرز ایرانه؟
از همینجا میخواستم از آقای باراک اوباما به خاطر حمایتش از مردم اربیل و اقلیم کردستان تشکر کنم. پریسا هستم از کرمانشاه.
عربستان سعودی، تو که ادعا میکنی کلید داره حرم کعبه هستی و تو قرآن نوشته لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست، خودت نمیدونی که سر کار بازیهای آمریکا هستی و میری تو منطقه آتیش به پا میکنی، تمام سوریه رو کشتی، شیعه عراق رو کشتی و دم از اسلام میزنی.
ایران و ترکیه دو کشور مسلمان همسایه هستند. با یک نگاه به وضعیت اقتصادی ترکیه و ایران در 30 سال گذشته و فراز و نشیب‌های سیاسی این دو کشور، من به عنوان ایرانی آرزو می‌کنم ای کاش ما هم در حد ترکیه بودیم. یک نگاه به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بکنید که همین روزها برگزار شد. یک نگاه هم به انتخابات سال 88 ایران که بعد از 5 سال هنوز حکم غیابی صادر میکنن برای یه عده‌ای. آخه چرا؟ به خودشون بیان مسئولین جمهوری اسلامی نگاه بکنن به این وضعیت در این منطقه. امیدوارم یه روزی بشه که ما هم بتونیم مثل کشور برادر همسایه ترکیه همونطور آزاد در انتخابات شرکت کنیم و همونطور به رأی مردم احترام بگذاریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم، اما در ادامه دو گزارش رو یک برنامه دیگه خواهیم داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد شدید از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان گفت اقتصاد ایران از موزل رکود تورمی رنج میبره. آقای هاشمی رفسنجانی با انتقاد از چین به خصوص گفت که این کشور در شرایط تحریم از ایران استفاده های زیادی کرده و خواهان استفاده مناسب از پول های بلوکه شده ایران در چین شد. جزئیات از رضا جمالی.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید شرایط اقتصادی ایران وضعیت مناسبی ندارد و بسیاری از شهرک های صنعتی کشور تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند. او وضعیت این دست واحدهای تولیدی را حزن آور خواند. آقای رفسنجانی با اشاره به سالهای پایانی جنگ ایران و عراق گفت در آن زمان تنها 1 میلیارد دلار در خزانه کشور بود و حتی پولی برای واردات موجود نبود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از چین گفت این کشور در شرایط تحریم از ایران استفاده اقتصادی بسیاری برده و این در حالی است که 22 میلیارد دلار از پول نفت ایران در این کشور به خاطر تحریم‌های بانکی بلوکه شده است. آقای رفسنجانی در مقابل خواستار این شد تا در مقابل پول‌های بلوکه شده ایران در چین از آن کشور چندین برابر اعتبار مالی گرفته شود. موضوع اعتبار مالی از چین که به فاینانس چینی معروف شده است به اواخر دولت محمود احمدی نژاد برمیگردد که قرار بود چینی‌ها 2 تا 3 برابر پول بدهی نفتیشان به ایران برای انجام پروژه‌های صنعتی و خدماتی در ایران گشایش اعتبار کنند. دریافت پول نفت از چین به صورت گشایش اعتبار مالی در ایران موافقان و مخالفانی داشت و هنوز هم دارد. مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن در پاسخ به این پرسش که استفاده از فاینانس چینی چقدر به نفع و یا ضرر ایران است به رادیو فردا میگوید:
به بهترین گزینه خب البته اینه که ما این پولی که حاصل نوش نفت ماست بتونیم به صورت ارز بین‌المللی دریافت کنیم و چون در اون موقع امکان نگاه کردن به کشورهای دیگه و تکنولوژی‌های دیگه و پروژه‌های مختلف است و خود بهترین گزینه است. نگرانی من اینه که ما در پروژه‌هایی که چین در ایران انجام داده و این درست است که بگیم چین همه جا اینطور رفتار کرده، اما تاریخ پیشینه تجاری چین با ایران متاسفانه در 10 سال اخیر مثبت نبوده. چین رو یک کشور بسیار مهم در آینده تجاری با ایران می‌دونستم و می‌دونم، اما تا زمانی که اون پیش شرط ها با چین باز نمیسی نشه و چین همون کیفیت هایی که در قراردادهاش مثلا با ایتالیا با اسپانیا با آلمان میپذیره در مورد ما نپذیره، ما درگیر پروژه هایی بشیم که این پروژه ها مثل پروژه های فاس های مختلف در خلیج فارس و پروژه های راهن و غیره که علاوه کیفیت کار اصلا مناسب اقتصاد ایران نباشه، تکنولوژی کهنه باشه یا قراردادهای دارای کاستی باشه و دو مهمتر از یک انتقال تکنولوژی به بچه‌های مهندسی ما بسیار بسیار پایین باشه. تا زمانی که اون پیش شرط ها به صورت یک قرارداد قانونی که قابل پیگیری باشه در دادگاه که چینی ها شرط های کیفیت و انتقال تکنولوژی اونجا مستقیم بپذیرند، در خارج از اون من با تردید بسیار زیادی به این پیشنهاد چین نگاه میکنم.
به گزارش خبرگزاری مهر، 15 مرداد ماه جاری بود که اسدالله اسگر اولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از برقرار شدن فاینانس چینی و توافق بانک‌های مرکزی ایران و چین برای رفع ابهامات در این زمینه خبر داد. آنطور که آقای اسگر اولادی میگوید تاکنون 80 پروژه در ایران برای استفاده از فاینانس چینی تعریف شده که در آن پروژه‌هایی همچون ساخت اتوبان، اسکله، پالایشگاه و فرودگاه به چشم می‌خورد.
اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده که اقتصاد ایران دچار رکود تورمیه و چین از ایران در شرایط تحریم استفاده کرده. رضا جمالی گزارش میداد. مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با یه گزارش دیگه. افشای افزوده شدن روغن پالم یا روغن نخل در شیر پرچرب به جای چربی طبیعی و خبرهای مربوط به آسیب رسانی جدی به سلامت مردم نگرانی های مختلفی رو به دنبال داشته. روز دوشنبه اما رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت از جدیت این نهاد در مقابله با تولید و مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه خبر داد و اطلاعیه هم با همین هدف منتشر شد. از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، از عزم وزارت بهداشت در محدود کردن تولید و مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه خبر داده و افزوده است که وزارت بهداشت فهرستی از کالاهای آسیب رسان به سلامت را به دستگاه‌های مربوطه اعلام کرده و کمیته تشکیل شده در این زمینه پس از حصول اطمینان و تایید قطعی آسیب رسان بودن آنها، اسامی این دست محصولات به اطلاع عموم خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان غذا و دارو گفته است که بر اساس ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، این وظیفه وزارت بهداشت است تا هم نام کالاهای آسیب رسان و هم اقدامات آسیب رسان به سلامت مردم را اعلام کند. او از شکل گیری کارگروهی خبر داده است که با مشارکت بخش‌های مختلف وزارت بهداشت تشکیل شده است. رسول دیناروند از جمله به نهاد تحت نظارت خود، سازمان غذا و دارو و همچنین معاونت بهداشت، اداره نظارت بر مواد غذایی، انستیتوی تحقیقات تغذیه و دفتر بهبود تغذیه جامعه اشاره کرده و از جلسات متعدد آنها برای رسیدگی به این موزل و همچنین تصمیم گیری درباره وضع عوارض و افزایش مالیات بر کالاهای آسیب رسان اشاره کرده و گفته است که در جلسات متعدد آنها رسیدگی به این موزل و همچنین تصمیم گیری درباره وضع عوارض و افزایش مالیات بر کالاهای آسیب رسان در مرکز توجه قرار دارد. دکتر رسول دیناروند همچنین ایجاد محدودیت برای تبلیغ کالاهای آسیب رسان را نیز از اقدامات اجرایی ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه دانسته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و همچنین مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در یک اطلاعیه مشترک از توقف عرضه لبنیات غیر مجاز خبر دادند. در این اطلاعیه آمده است که ماموران وزارت بهداشت همراه با 3 سازمان دیگر یعنی درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو صدها واحد تولیدی لبنیات و همچنین فراورده‌های لبنی در سطح بازار را بازرسی کرده و نمونه برداری‌های گسترده‌ای انجام دادند که نتایج بررسی آنها حاکی از بروز تخلف در تعدادی از واحدهای تولید فراورده‌های لبنی پرچرب بود است. خبرگزاری ایرنا می‌نویسد که بر اساس این اطلاعیه با مدیریت و نظارت سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو عرضه این فراورده‌ها به بازار ممنوع شده است. اطلاعیه می‌افزاید که همچنان به مردم توصیه می‌شود که مصرف لبنیات پرچرب را کاهش دهند. در اطلاعیه ذکر شده که در همه مواردی که انجام تخلف در آزمایش‌های بیشتر ثابت شود، موارد به دستگاه‌های قضایی معرفی می‌شوند و حق استفاده از علامت استاندارد از تولید کننده سلب و پروانه بهداشتی تولید و ساخت محصولاتشان باطل خواهد شد. در این اطلاعیه مشترک همچنین تأکید شده که بر اساس مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، کاهش واردات روغن پالم و ارتقاء کیفیت روغن‌های وارداتی به ایران نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.
الهه روانشاد گزارش میداد. آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو هم بشنوید. برنامه ملاقات با آرش حسنی و همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهار سال 90 صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک آغاز به کار کرد با عنوان کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان. گردانندگان این صفحه و اعضای آن که به سرعت به 20,000 نفر رسیده بودند، با نوشتن جملات یا همخوان کردن مطالب و تصاویری با محتوای طنز که شخصیت اول آنها امام دهم شیعیان بود، به گفته خودشان قصد داشتند تا از مذهب و مقدسات مذهبی تقدس زدایی کنند. یک سال پس از راه اندازی این صفحه فیسبوکی، موجی از مخالفت با اعضا و گردانندگان این صفحه در بین شماری از کاربران فیسبوک، روحانیون و مقام‌های جمهوری اسلامی برخاست. آنها اعضا و گردانندگان این صفحه را به هتاکی و توهین به مقدسات شیعه متهم می‌کردند. پس از آن بود که با همکاری واحدهای فعال در بخش سایبری نهادهای نظامی و اطلاعاتی، شماری از فعالان این صفحه بازداشت شدند. محمد نصیری، فعال اینترنتی، یکی از اعضای این صفحه بود که در بامداد یکی از روزهای خرداد ماه سال 91 در منزل پدریش بازداشت شد. بازداشت او با شکستن در منزل و ضرب و شتم او، برادر و همسر برادرش همراه بود و ماموران در حالی که بر سر او گونی کشیده بودند، آقای نصیری را به بازداشتگاه منتقل کردند. همزمان با محمد نصیری، شمار دیگری از اعضا و فعالان آن صفحه فیسبوکی نیز بازداشت شدند. اکثر بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند و برای بازجویی به سلول‌های بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین انتقال یافتند. این عضو کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی و تحت فشار بازجویی بود تا به اعتراف در برابر دوربین‌های تلویزیونی تن در دهد. در نهایت پرونده اتهامات آقای نصیری به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد و محمد نصیری به اتهاماتی همچون توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، فساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه برانداز و همچنین نگاهداری مشروبات الکلی به 10.5 سال زندان در تبعید به بندر گناوه، تحمل 37 ضرب شلاق و پرداخت جریمه به میزان 350 هزار تومان محکوم شد. حکم محمد یا کوروش نصیری در دیوان عالی نیز عیناً تایید شد. اما از آنجایی که بندر گناوه فاقد زندان است، این فعال اینترنتی حدود یک سال را در بند 350 زندان اوین گذراند و پس از آن به زندان رجای شهر در کرج انتقال یافت. در آذر ماه سال 92 یکی از همپرونده‌ای های آقای نصیری که عضو صفحه کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان در فیسبوک بود، به زندانی در برازجان در جنوب ایران انتقال یافت. این انتقال باعث شد تا شماری از گزارش ها از انتقال آقای نصیری به زندان بوشهر حکایت کنند. اما به نظر می رسد محمد یا کوروش نصیری تا تیر ماه سال 93 در زندان رجای شهر زندانی بوده، اما پس از آن به بند 8 زندان ابین تهران منتقل شده است. محمد یا کوروش نصیری در حال گذراندن باقی مانده محکومیت 10 سال و نیم حبس خود در زندان ابین است.
نشانی ایمیل این برنامه هست ملاقات@radiofarda.com. پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنی ها بفرستید در مورد این برنامه. خیلی از شما متشکریم که در نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید. امیدواریم همچنان بتونید با ما بمونید.